پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان. برنامه از دکتر فرهنگ هلاکویی.
بینندگان عزیز و دوستان ارجمند، در گفتگوی پیشین به آگاهیتون رسوندم که متاسفانه در طول تاریخ تکامل انسان ما در حقیقت خودمون رو به نوعی تکرار کردیم و از رشد و تکامل آنگونه که ممکن بوده بهره نگرفتیم. برای اولین بار این فرصت و امکان پیدا شده که انسان هم مانند بقیه عناصر طبیعت، گیاه و یا حیوان بتونه به رشد و کمال خودش برسه. اما توجه به این نکته در طول تاریخ ضرورت داره که ما متوجه مسئله زنده بودن یا زنده ماندن بودیم، یعنی آنچه که به عنوان سروایوول میشناسیم. زندگی آنچنان سخت و مشکل بوده، محیط آنچنان نامناسب بوده که انسان باید فقط کوشش میکرده که خودش و عزیزانش رو زنده نگه داره، و به همین جهت است که همچنان در زمینه ذهنی بسیاری از ما عامل تغذیه دیگران یا خوراک دادن به دیگران و نوعی محافظت و مراقبت با اونها اصل و اساس رفتار ما با دیگران هست. در حالی که امروز شاید برخلاف گذشته که مردم در طول تاریخ به دنبال غذا می دویدن، امروز بیشتر مردم یا برخی از مردم که غذای زیاد می خورن بعد از خوردن غذا می دوند و در نتیجه تفاوت و تغییری پیدا شده. اما همچنان در گوشه ذهن بسیاری از ما اون زمان که بخوایم به کسی محبتی کنیم و لطفی داشته باشیم، غالب اوقات با تغذیه آغاز میشه و ادامه پیدا میکنه. به همین جهت است که مسئله زنده ماندن و نمردن و مسئله استفاده از امکانات طبیعت موضوع اصلی و اساسی انسان بوده. اما این نانی که به نظر من برای انسان فراهم شده با خودش چهار نون یا نان دیگری داشته که خوب نبوده. اولش نادانی بوده، یعنی انسان در طول تاریخ بسیار کم میدانسته. دوم از این نادانی متاسفانه ناتوانی به وجود آمده، بنابراین انسان نادان ناتوان بوده و همراه با اون متاسفانه موجودی بسیار نیازمند، یعنی انسان موجودی است که نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعی بسیار داره و به همین جهت است که نون سوم نون نیازمندی است و بالاخره نون چهارم نگرانی، یعنی مضطرب، پریشان و همیشه وحشت زده از آینده، در حالی که به گذشته توجه داشته آینده‌ای بس آزاردهنده رو برای خودش مجسم می‌کرده. بنابراین نادانی، ناتوانی، نیازمندی و نگرانی چهار نون تلخ تاریخ بوده و تا زمانی که به چهار ب تبدیل نشن انسان به آرامش و آسایش نخواهد رسید. ب اول برابری است. روزی که من و شما میپذیریم انسان‌ها با هم برابرند و تفاوتی در میان انسان‌ها نیست، اون رو هم در مفهوم حرمتی که میشناسیم که بهش در آینده اشاره خواهم کرد. ب دوم به برادری است، به معنی عامش برادری و خواهری، یعنی تا نپذیریم که همه ما خواهران و برادران یکدیگر هستیم گرفتار خواهیم بود. به سوم بدون تردید در جهانی این چنین مختلف، متفاوت و متنوع بردباری است، تولرنس. بردباری شکیبایی که معنای تساهل و تسامح رو داره، یعنی اون زمانی که من دیگری رو فقط مختلف و متفاوت از خودم میبینم، نه بد و غلط، من با مفهوم بردباری روبرو شدم و بالاخره بهزیستی، اون زمانی که زندگی بهتری رو برای خودم و دیگران میخوام. بنابراین برابری، برادری، بردباری و بهزیستی چهار بی هست که باید جانشین اون چهار نون بشه. همراه متاسفانه با اون چهار نون نادانی، ناتوانی، نیازمندی و نگرانی، انسان با چهار موضوع آزاردهنده روبرو بوده. یکی گرسنگی است، دوم بیماری، سوم جنگ و چهارم مرگ. یعنی انسان توان این رو نداشته که مسائل مربوط به گرسنگی که او رو از هم میپاشیده، و مطالعات امروز نشون میده که انسان گرسنه حتی از نظر نظام ذهنی و فکری هم توانایی درست اندیشیدن رو نداره، حتی اگر اندیشه و آگاهی داشته باشه. موضوع بیماری چه فیزیکی و چه روانی که انسان رو غالبا با مرگ همراه میکرد، زیرا بیماری وقتی که میامد پایان کار انسان بود. و موضوع جنگ که به عنوان تنها رابطه شناخته شده بود و غالب اوقات به صورت رفتار عادی تلقی میشد و برخی از کودکی تا بزرگسالی جز جنگ و اختلاف نه تنها با غریبه و دشمن که حتی با دوستان رو غیر از اون رابطه‌ای نمی شناختند و نمی دیدند. و بالاخره مرگ که در گذشته به دلیل اون همه ارتباطات محدود از یک طرف و نگرانی که از مرگ دیگران به دست می آمد، ما رو وادار می کرد که حتی در وقت مرگ عزیزان به نوعی عمل و رفتار کنیم که به جای اینکه برای بیشتر مردم فایده داشته باشه آزاردهنده و آسیب زننده بود. بسیاری از مطالعات تاریخی نشون میده که در وقت بیماری های مصری، اون زمانی که عده‌ایش رو به مردن میکردن، با به دور هم جمع شدن و یا در معابد رفتن سبب میشدن که بیماری بیشتر و سریعتر منتقل بشه و عده بیشتری رو به کام مرگ بکشه، در حالی که اگر اونچنان وحشتی از مرگ نداشتن و یا تا حدودی مانند برخی از مردمان امروز اون رو میپذیرفتن، سبب میشد که احتمالاً این بیماری آنچنان کشتاری رو موجب نشه. به هر حال گرسنگی، بیماری، جنگ و مرگ با اون چهار نون درآمیخته و مشکلاتی رو برای من شما فراهم کرده. و در نتیجه انسان از یک طرف با حس و حواسی که گزارش‌های بد به درون او می‌داده دائماً روبرو بوده، یعنی به هر طرف که نگاه می‌کرده جز خطر و ضرر و درد و آسیب چیزی نبوده، و از جانب دیگه در درون خودش با تخیل و یا تصور خودش بدترین ها رو مجسم میکرده، به طوری که حتی میدانیم در دنیای امروز از هر 1000 فکر بدی که من و شما میکنیم حتی یکی از اونها اتفاق نمیفته. بنابراین در گذشته های دور انسان ها جز فکر بد یا فعالیت ذهنی بد و منفی کار دیگری نداشتند و متاسفانه هر دو فعالیت بد و منفی و غلط موجب احساس و حال بد میشه. بنابراین حس از بیرون گزارش بد رو میداد و در درون هم فعالیت های ذهنی مخصوصا با نبودن حضور دانایی و عقل سبب میشد که انسان رو گرفتارتر و گرفتارتر کنه. از طرف دیگر مطالعات نشون میده که از هر خانواده‌ای که صاحب 8 فرزند بودن، حداقل 5 تا از این بچه‌ها قبل از 5 سالگی می‌مردن. بنابراین شما مادری رو یا پدری رو تجسم کنید که 8 فرزند آورده، ولی از این 8 فرزند شاهد مرگ 5 نفر از اونها در قبل از 5 سالگی بوده. به همین جهت است که در اروپا از سال 1000 تا سال 1700 با وجودی که بیشتر از 8 یا 10 و در برخی از مناطق 12 فرزند می آوردن، جمعیت اون منطقه ظرف 700 سال دو برابر شد و معناش این بود که تقریبا کسی غیر از 2 فرزند از خودش باقی نمی گذاشت که افزایش جمعیت رو موجب بشه، در حالی که 8 تا 12 فرزند می آوردن. نتیجتا این مرگ عزیزان و نزدیکان ضربه دیگری به زندگی انسان ها بود. در نتیجه شرایطی فراهم شد که با پوزش از کسانی که کمی با این مطلب مسئله و مشکل ذهنی دارند، ما داستان خلقت رو که شاید از اون میشد بهره دیگری گرفت به گونه دیگری توصیف کردیم. یعنی آن زمان که در بهشت آدم از خدا شنید که از گیاهی یا درختی نخوره، بعدن به توصیه مار و بعدن حوا چنین کاری کرد. نتیجه چنین کاری این بود که به زمین رانده شد و نه تنها موجود بد گناهکاری به حساب آمد، محکوم و ملعون هم شد. نتیجتاً انسان به این نتیجه در خصوص خودش رسید که حتی حضرت آدم در بهشت با رفتار و نافرمانی خودش ثابت کرده یا نشان داده که انسان بد، گناهکار و محکوم و ملعونه. و در نتیجه در تمام طول تاریخ آمادگی ذهنی و زمینه روانی و فلسفی پیدا میشه که ما با یک موجود بد گناهکار محکوم ملعون به سختی رفتار کنیم. اگر شما مسئول زندانی باشید که در این زندان همه جنایتکاران جمع باشند، اگر شما مسئول زندانی باشید که همه این افراد محکوم بدترین نوع انسان باشند، بسیار مشخص است که شما با سختگیری حتی کوچکترین رفتار نامناسب اونها رو تنبیه میکنید. شما به هیچ وجه از هیچ حرکتی و رفتار نامناسبی نخواهید گذشت. به همین جد است که در طول تاریخ پرورش، تعلیم و تربیت در کنار خود چند زمینه بد و منفی داشته. اول ترس بوده. حتی تا اونجا که در بسیاری از فرهنگ ها گفته میشه کودک یا فرزند انسان باید از یک کسی یا از پدر و مادرش بترسه، چون باید این موجود رو با ترس به نوعی کنترل کرد. دوم به فکر تنبیه بودی، یعنی کسی برای تشویق کار خوب اقدام چندانی نمی کرده. مسئله اصلی و اساسی تنبیه بوده، یعنی باید کار بد را فهمید و به شدیدترین صورت ممکن مجازات کرد. بنابراین پدری و مادری آموختن کار خوب نبوده، بلکه بازداشتن کودک از کار بد بود. اون زمان که کمی ماجرای ترس و تنبیه در دنیایی که انسانها زندگی می کردن با تغییراتی و دگرگونی های همراه شد، مسئله کنترل مطرح شد. یعنی سخن این بود که بچه ها رو باید به نوعی کنترل کرد. از ترس میگذاریم، از تنبیه میگذاریم، پس باید اونها رو کنترل کرد. این کنترل از طریق محدودیت و برخی از اوقات از طریق محرومیت انجام میشد. یعنی پدر و مادر بدون هیچ دلیلی و فقط به جهت کنترل بچه ها به درخواست و خواسته خوب اونها پاسخ نمیداد. علت این بود که باورشون این بود که پررو میشه، توقع بسیار پیدا میکنه، اگر امروز من این رو بهش بدم فردا چه خواهد خواست. بسیاری از ما پدر و مادرها تصور میکنیم که اگر برای فرزندمون غذایی فراهم کردیم و سرپناهی، چند بار برای او لباسی یا کفشی خریدیم، ما همه کار برای او کردیم. با هم اینکه یک پسر 8 ساله یا یک دختر 11 ساله وقتی که به دبستان میره در روز با هزاران هزار خواسته روبروست که هیچ کدوم از اونها براش اتفاقی نمیفته. این تصور و توهم که کودک رو اگر براش 4 تا اسباب بازی خریدیم و یا احتمالاً به چند تا درخواست و نیاز و او پاسخ دادیم لوس میشه، پرتوقع میشه، بعداً در زندگی همه چیز میخواد، مطلقاً با هیچ نگاه دقیقی به کودک انسانی هماهنگی نداره. یک بچه 8-10 ساله وقتی وارد مدرسه میشه مایل هست که همه دوستش داشته باشه، دلش خواهد درسش رو بهترین باشه، دلش خواهد معلم بهش توجه کنه. احتمالاً اگر از سنی گذشته دلش میخواد همه فکر کنن او زیباست، دلش میخواد همه فکر کنن خوبه، دلش میخواد قدش از همه بلندتر باشه، دلش خواهد صورتش از همه زیباتر باشه. اینا مواردی نیست که پدر و مادر بتونن براش کاری بکنن، ولی مایل هستم این نکته رو عرض کنم که همونطور که من و شما هزاران هزار آرزو داریم اگر اونها رو راه کنیم، کودکان ما هم چنین وضعیتی رو دارن و رها نمی کنن. و به همین جاست که در موارد بعدی عرض خواهم کرد این تصور و این نگاه به کودک انسانی که اگر 2 دفعه پاسخگوی او بودیم در درخواستش، ممکنه از او موجود لوس پرتوقع پرانتظاری رو بار بیاریم، به هیچ وجه با واقعیت‌ها نمی‌خونه. اما من این رو بیش از همه برای کنترل فرزندانم به کار می‌برم تا بتونم همیشه اونها رو محتاج خودم و نگران رفتار خودم داشته باشم تا از این طریق بتونم کنترل کنم. اما وقتی بحث کنترل مورد توجه آنچنان قرار نگرفت و مورد اعتراض واقع شد، مسئله‌ای که مطرح شد مسئله انضباط بود یا دیسپلین. یعنی بسیاری تصور کردند که حالا که صحبت از ترس نیست و تنبیه نیست و کنترل نیست، پس ما می‌خوایم فرزندانمون رو دیسپلین کنیم. این لغت رو حتی از خارج هم گرفتیم. لغت دیسپلین از زبان یونانی میاد که به معنی آموختن. اگر هدف آموختن نظر درستی است، ولی اگر باز دنبال بهانه‌ای به جهت تنبیه، به جهت محدود کردن، به جهت زندانی کردن عزیزانمون گرفتیم، معنایی نخواهد داشت. بعداً عرض خواهم کرد که معنای شاید امروزه دیسیپلین یا انضباط چه خواهد بود. و برخی وقتی که با لغت دیسیپلین هم نتونستن به راحتی برخورد کنن و مسئله اون رو حل کنن، وارد لغت دیگری شدن و اون پیامد یا کانسکوئنس است. یعنی گفتن بچه‌ها رو باید با پیامدهای کارشون آشنا کرد. در این حرف حقیقتی هست، اما هدف این نبود که نتیجه کار اونها رو به اونها گوشزد کنیم تا از این طریق به خوبی و مهربانی و درستی بیاموزد، بلکه موضوع کانسکوئنس یا پیامد باز بهانه‌ای به جهت تنبیه، تحقیر و سرزنش در حدی بود که من شما می شناختیم. حال آیا واقعا به نظر نمی رسه که در تمام این گفتگوهای ترس، تنبیه، کنترل، انضباط و پیامد بیان یک مطلب است که کودک ملک منه، مال منه، ازان منه، هر کار که بخوام میتونم با او بکنم، مخصوصا وقتی که نیت خوبی دارم، مهربانم، از واقعیات و حقایق جهان باخبرم. موضوع اصلی و اساسی این است که شاید بشه به دنیا و حتی از اون ماجرای مربوط به خلقت نوع دیگری برداشت در رو فهمید. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام به نگاه و نظر دیگری درباره این ماجرا مطالبی رو به عرضتون برسونم. متشکرم.